أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شب گذشته عرض کردیم که موضوع این مباحث بحث بیماری‌های قلب و علاجمون هاست. جناب فیض فرمودن که اون چیزی که از بیانات اهل بیت عصمت و طهارت معلوم میشه اینه که میوه و ثمره دین حسن خلقه. در نتیجه روایات فراوانی رو از رسول خدا و در مورد اهمیت حسن خلق بیان کردن و بعضی از کلماتی که نقش شد شب گذشته کلمات بسیار کلیدی بود، من جمله این که به رسول خدا گفتن که شخصی هست که شبها قائمه، روزها صائمه، ولی با زبانش همسایه‌هاشو اذیت میکنه. رسول خدا فرمود لا خیر فیها، هیچ خیری توی این آدم نیست. انها من اهل النار، نه اهل جهنمه. ایشون در عبارات اولیه فرمود ثمره و میوه دین حسن خلقه، یعنی تمام این زحمات و عبادات و اعمال و تلاش‌هایی که انسان میکنه باید یه میوه‌ای بده. اگه اون میوه رو نده به نتیجه نرسیده. امروز هم ما یه جمله عرض کردیم چون خیلی جمله کلیدیه. حاج آقا تایید فرمودن این جمله رو، من اینم در ابتدای عرضم میگم، و اون این که این ظواهر دین کلاس اوله. پس هیچ کس نمیتونه ظواهر دین رو انکار کنه، هیچ کس نمیتونه به میوه فروش بگه چرا میوه رو با پوست میفروشی. میوه اگه پوستشو بکنین مغزش که هدف اصلیشه خراب میشه. پس هدف از میوه مغز میوه است نه پوست، اما پوست محافظ مغزه. این ظواهر دینی محافظ مغزه، ولی اگر کسی فقط به این ظواهر بسنده کنه نه تنها بهره ای نخواهد برد بلکه سقوط میکنه. امروز حاج آقا فرمودن بسنده کردن به ظواهر دینی و کلاس اول میشه داعش. این پس اینطور نیست که اگه بگیم حالا خب حداقل اینه که به کلاس اول اومده دیگه. نه خیر، کلاس اولیه که نه تنها کلاس دوم نمیره بلکه سقوط میکنه. این همون فرمایش علامه طباطبایی است که فرمودن که علت سقوط و انحطاط مسلمانان بسنده کردن به ظواهر دین و اعراض از روح و باطن دینه. پس به طور خلاصه ما دیشب بحث حسن خلق رو ترک کردیم. حالا امشب میخوایم از بیانات مرحوم فیض ببینیم که این حسن خلقی که دیشب فقط محاسنی ازش رو گفتیم چیه؟ به چی میگن حسن خلق؟ به چی میگن سوء خلق؟ آنچه که میوه دین ما معرفی شده به نام حسن خلق این چیه؟ جناب فیض می‌فرماید که مردم در مورد تعریف این عبارت یعنی حسن خلق بیانات متعددی دارن، ولی هیچ کدام از این بیاناتی که مردم دارن تعریف حسن خلق نیست. اینا هر کدوم به یه نحوه محصول و نتیجه های حسن خلقه. بعد از یه بیان مفصلی که حالا من اونا همه رو حذف کردم می‌فرماید که حالا اگه بخوایم بگیم که واقعا حسن خلق چیه، الخلق و الخلق، ما یه خلق داریم همین صورت ظاهری ماست و یه خلق داریم که موضوع سخن ماست، خلق باطن ماست. مما یقال من یقال و فلانون حسن الخلق و الخلق ای حسن الظاهر و الباطن فیراد و بالخلق از صورت و ظاهره و یراد و بالخلق از صورت و ظاهره و یراد و بالخلق از صورت و الباطنه. همونطور که خلق این صورت ظاهری ماست، خلق اون صورت باطنی ماست. صورت ظاهری با بصر ادراک میشه، صورت باطنی با بصیرت. ولکل واحد منهما هیئتون، همونطور که ما صورت قبیح و جمیل داریم سیرت قبیح و جمیل هم داریم. بعد میفرماید که حالا نکته اینجاست که اون صورت باطنی اعظم و قدرن من الجسد المدرک بالبصر. وقتی خداوند از اون داره حرف میزنه، وقتی از این صورت ظاهری حرف میزنه، میفهمد انی خالقون بشرن من تین، من بشر از تین خلق کردم، از خاک. پس این صورت ظاهریش خاکه. اما وقتی از اون صورت باطنی حرف میزنه، میفهمد فاذا سویته فنفخت فیه من روحی. اون صورت باطن روح منه، این صورت ظاهر خاکه، صورت باطن روح خداست. چقدر فرق بین خاک و روح خدا؟ همون فاصله که بین خاک و روح خدا هست، همون فاصله پس بین صورت و سیرت هست. بعد از این مقدمه ایشون حالا تعریف میخواد بکنه، میگه پس به هر حال این خلق چیه؟ میفهمد خلق عبارتون ان هیئت لنفس راسخه، یک هیئت رسوخ کرده در جان که ثبات پیدا کرده، تستر و انحل افعال به سهولتن و به راحتی ازش فعل صادر میشه، من غیر حاجتن الا فکرن و رویه، بدون اینکه انسان احتیاج به فکر داشته باشه. اون حالتی که در درون انسانه به سهولت و بدون زحمت افعال باطنی از اون صادر میشه. پس این تعریف خلق. بعد میفرماید حالا اگر این خلق تستر و انحل افعال الجمیلت المحمودت و عقلن و شرعن، اگر از اون هیئت باطنی افعال زیبایی که عقل اونا رو زیبا میشماره یا شرع اونا رو زیبا میشماره صادر شد، سمیت الهیئت و خلقن حسنن، به این میگن خلق حسن. و اگر اون صورت باطنی افعالی ازش صادر شد که عقل و شرع اونا رو قبیح حساب میکنن، بهش میگن خلق سیئ. بعد از این تعریف ایشون وارد یه وادی بسیار مهم میشه. حالا میفرماید که شما ملاحظه بفرمایید، ما وقتی میخوایم یه ترکیبی رو به دست بیاریم، هر چیزی رو از اون ترکیب کم کنیم دیگه اون ترکیب نخواهد بود. حالا چه این ترکیب در ترکیب‌های آزمایشگاهی باشه، چه این ترکیب ترکیب‌های سوری ظاهری باشه. در ترکیب آزمایشگاهی میگیم فرمول آب دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژن. نمیشه بگیم حالا ما امروز هیدروژن کم آوردیم یه دونه میذاریم بعداً جبران میکنیم، اون دیگه آب نمیشه. شما اگه چیزی از اون فرمول رو کم کنی دیگه اون مرکب رو به دست نخواهید آورد. حالا انسان یه مرکبه، اولین ترکیبش ترکیب بدن و جانه، جسم و روح، این ترکیب اول. خود روح خصوصیاتی داره، جسم هم خصوصیاتی داره و این دوتا هم مثل شیر و شکر در هم آمیختن. حالا موضوع سخن اینه که انسان کدوم یکی از این دوتاست؟ می فرماید که انسان، یا به تعبیر دیگه، این دوتا تعبیر که میگیم با هم متفاوت نیست، خلق حسن، چون انسان یعنی اونی که صاحب خلق حسن است، صاحب خلق حسن یا شما بفرما انسان، کسیه که این ترکیب هایی که میخوایم الان ازش سخن بگیم درش به نحو اعتدال موجود باشه. میفرماید که کما ان حسن صورت ظاهره، ایشون یه مثال میزنه، میگه صورت ظاهری، حسن صورت به چیه؟ فقط زیبایی چشم یا زیبایی بینی یا زیبایی دهان صورت رو زیبا نمیکنه، یه زیبایی محصولش نمیشه زیبایی چهره. میفهمد همونطور که زیبایی چهره صرفا با زیبایی چشم یا زیبایی بینی یا زیبایی دهان یا زیبایی گونه فراهم نمیشه، بل لابد دمن حسن الجمیع، باید همه این موارد حسن باشه تا زیبایی معنی پیدا بکنه. کذالک فی الباطن اربعت و ارکان، در باطن هم چهار رکن وجود داره. پس نکته اول این که ما الان میخوایم از حسن باطن یا حسن خلق سخن بگیم. حسن محصول اعتداله. اعتدال چی؟ میگه اعتدال چهار قوه باطنی. این چهار تا قوه چی هست؟ میگه انسان چهار تا قوه داره. یکیش مربوط به اون جانه، نامش علمه. در بعضی از کتابای حکمت بهش میگن عقل، عقل یا علم. اینجا علم مقصود اون عقله. دو تا قوه دیگه داره که مربوط به جسمه، شهوات. شهوت یعنی میل، تمام امیال انسان، میل خوردن، میل خوابیدن، میل ازدواج، میل قدرت. و قوه سوم قوه غضب. پس سه تا قوه در انسان هست: شهوات، تمامی امیالش، قوه غضبیه و قوه عاقله. خود قوا کمالشون در اینه که به سر حد امکان برسن، یعنی هر چقدر که میتوانن اوج بگیرن. لذا اگر یک کسی شهواتش رو رها کنه، هیچگاه شهوت متوقف نمیشه. کسی غضبش رو اگه از دست خودش رها کنه، غضب هیچگاه متوقف نمیشه. یه غضب ممکنه انسان یه امتی رو به خاطر یه عصبانیت از بین ببره. شیطان با یه عصبانیت 4000 سال عبادت خودش آتیش زده. غضب و شهوت حد یقف ندارن. خود قوا کمالشون در رسیدن به اوجه. اما انسان چی که صاحب این قواست؟ می فهمد؟ انسان که صاحب این قواست، کمالش در تعادل این قواست. لذا این سه تا قوه، یعنی قوه عاقله، قوه شهوی و قوه غضبی که در وجود انسانه، این سه تا کمالشون در اوجه، اما کمال انسان در تعادل این سه قواست. تعادل این سه قوا هم به این است که شهوت و غضب در اختیار عقل قرار بگیره. اگر شهوت و غضب در اختیار عقل قرار گرفت، از این تعادل یه قوه چهارم متولد میشه به نام عدل. میشن قوای چهارگانه که عدل در کنار اینهاست. اون وقت ایشون میگه اینجا نامهاشون تغییر میکنه. قوه عاقله‌ای که در حد تعادله نامش میشه حکمت. قوه شهوانی که در حد تعادله نامش میشه عفت. قوه غضبیه‌ای که در حد تعادله نامش میشه شجاعت. از محصول حکمت و شجاعت و عفت قوه چهارمی متولد میشه به نام عدل. میشه حکمت و عفت و شجاعت و عدل. این چهار تا رکن محل صدور تمام محاسن اخلاقی هم. تمام چیزایی که شما به عنوان حسن اخلاق ازشون سخن میگید محصول این چهار تا. لذا ما عدم عصبانیت در اسلام نداریم. آدم یه جایی باید عصبانی بشه. خدا اصلا این قوه رو به آدم داده. واجو قرض کردم شب قرار مجوز عصبانیت شما رو صادر کنیم. مونتا عصبانیت کجاست؟ در مورد رسول خدا که رحمت للعالمینه داریم که پیامبر گاهی آنچنان عصبانی میشد و غضبناک میشد که چهره مبارکش سرخ میشد، ولی در ادامهش داریم ولی هیچگاه عصبانیت پیامبر رو از مدار حق خارج نمیکرد. این در سیره رسول الله هست. هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کردن. حالا یه وقت ما گفتیم تو این جلسه یکی از دوستان ناراحت شد که پیغمبر خدا عصبانی نمیشد. تو سیره است. عصبانی نشدن کمال نیست. به جا عصبانی شدن و از مدار حق خارج نشدن کماله. بعد ایشون میفرماید که حالا اگر هر کدوم از این چهارتا از مدار خارج شدن، خروج از مدار دو جوره. یه خروج از مدار اینه که اوج بگیرن، یه خروج از مدار اینه که سقوط کنن. میفرماید چه اوجشون چه سقوطشون هر دو میشود رذیلت اخلاقی. بعد شروع میکنه به نام بردن. میگه حالا اگر عقل افراد کرد، نامش دیگه نمیشه عقل، میشه جربزه، میشه مکر، میشه خداع، میشه دهاء. گفتن معاویه عاقل بود، حضرت فرمود عاقل نبود، به معاویه میگن داهیه. معاویه دهاء داشت. بله دهاء داشت. شما وصیت نامش رو مطالعه بفرمایید ببین در این عالم خلقت کدوم حقوقی تونسته یه چنین وصیت نامه‌ای بنویسه؟ آنچنان شرایط موجود تک تک آدم‌های با نفوذ و تمام موارد حکومت رو برای یزید شرح کرده که هیچ کس نمیتونه اینطوری شرح کنه و قبلش هم تمام مسیر رو آماده کرده. اصلا میگن مسیر داستان کربلا رو معاویه آماده کرده، معاویه این شرایط رو فراهم کرد که یزید این کار رو انجام بده. فقط در یکی از مواردی که تاریخ نقل میکنه اینه که وقتی امام حسین به سمت کوفه حرکت کرد، یزید گرفتار شده بود که حالا من چیکار باید بکنم. یه مشاور مسیحی داشت که مشاور معاویه بود، گفت اگر پدرت زنده بود یه توصیه‌ای بهت میکرد عمل میکردی؟ گفت بله. از توی گریبانش یه نامه بیرون آورد داد بهش، دید معاویه یه نامه‌ای نوشته که اگر حسین ابن علی به سمت کوفه حرکت کرد، عبیدالله ابن زیاد را با حفظ امارت بصره به امارت کوفه منصوب میکنم. از قبل پیش بینی کرده بود که امام حسین میره کوفه و از قبل پیش بینی کرده بود که اون کسی که میتونه امام حسین رو متوقف کنه عبیدالله ابن زیاده. و از این موارد خیلی زیاد در تاریخ هست. یه سال ما توفیق داشتیم از فرمایشات مرحوم علامه مواردی از این دست و خدمت شما عرض کردیم که چه کرد معاویه. تمام کسانی که موانع خلافت بودن همه رو یا کشت یا با پول ساکتشون کرد، یا خلاصه تمام زمینه‌ها رو فراهم کرد. حالا ایشون میفهمد این دهائه و من تفریطه. حالا اگه قوه عاقله در جانب تفریط قرار بگیره، سقوط کنه، نامش میشه بلاهت، حماقت، جنون. و اما قوه غضبیه اگر در جایگاه خودش قرار بگیره، نامش شجاعته. اون وقت محصولاتش کرم، شهامت، احتمال. احتمال یعنی این که آدم تحمل آزار بکنه، این محصول شجاعته. حلم و خیشتنداری، ثبات، فرو بردن خشم، وقار، آرامش و امثال اینها، اینا همه محصولات شجاعت. و اما اگر افراد کنه، نامش میشه تهور. و اگر تفرید کنه، نامش میشه جبن و ترس. محصولات جبن، ذلت، خاری، جزع، کوچکی نفس و شهوت در جای خودش، نامش عفته. محصولاتش سخا، حیا، صبر، مدارا، قناعت، ورع، امانت. و اگر افراد کنه، نامش حرص و شره. محصولاتش وقاحت، خباثت، تبذیر، ریا، هتک حرمت، تملق، حسد، شماتت، ذلت در مقابل اغنیا، خار شمردن فقرا. اینا تمام محصولات از دور خارج شدن قوه شهوت. بعد در پایان این بحث ایشون میفرماید که، حالا اینجا من یه پرانتزی باز میکنم بعد فراز آخر رو عرض میکنم، اون پرانتز اینه. این پرانتز خیلی اهمیت داره. فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف المیزان در تفسیر سوره مؤمن، شما ملاحظه فرمایید، اصل مطلب مال ایشونه، من فقط تقریرش مال من. شما تمام عالم هستی، تمام عالم هستی رو وقتی نگاه میکنید، همه موجودات یه سیر کمالی مشخص دارن. تمام بذرها، تمام گیاهان، تمام حیوانات، اینا یه سیر کمالی مشخص دارن که در درونشون نوشته شد. این یک. دو، و تمام شرایطی که برای رشد و نمو اونها لازمه در جهان خارج موجوده. این دو. پس همه سیر کمالشون تو خودشونه و شرایط نمو این کمال در خارج موجوده. البته هر دانه‌ای به کمال نمیرسه، گاهی موانعی میرسه، اون موانع مانع کمال میشه، ولی نوعاً به کمال میرسن. همه افراد به کمال نمیرسن، ولی نوع همیشه به کمال میرسه. سایر موجودات این دو صفت رو دارن، دیگه صفت سومی نیست. لذا وقتی در شرایط مناسب قرار میگیرن رشد میکنن. اما انسان در این دو صفت کاملا با اونا مشابهه، یعنی تمام انسان ها مثل سایر موجودات این عالم یه مسیر رشد و کمال مشخصی دارن که تمام لوازم اون رشد توی خودشونه و تمام لوازم شکوفا شدن اون رشد بالقوه در جهان خارج موجوده. این دو، انسان که تافته بافته که نیست، این سایر موجودات عالمه، جزئی از اجزای این عالمه. میمونه این وسط. وسط چیه؟ وسط مسیر اینه که این انسانی که تمام شرایط رشد تو درونش هست و تمام امکانات ظهورش در خارج هست، این وسط یه چیزی داره، کاش نداشت، البته اگه نداشت دیگه انسان نبود، به نام اختیار. دانه سیب اختیار نداره، گیاهان اختیار ندارن، بذرها اختیار ندارن، باید با اختیار خودش انتخاب کنه مسیر رو، لذا ممکنه اشتباه انتخاب کنه. حالا دقت بفرمایید، برای اینکه بتونه این صفات باطنیشو منطبق کنه با اون شرایط خارجی، خداوند بهش لطف کرده، یه چیزی براش اومده به نام دستورالعمل. دستورالعمل دین شکوفا کردن حقایق باطنی منطبق بر حقایق خارجیه. غیر از این انسان رشد نمی کنه. با توهم نمی شود رشد کرد، با خیالات نمی شود به حقیقت رسید. نمیشه بگیم من دلم میخواد دروغ بگم، اختلاس کنم، پشت هم بندازم، بعدم بشم ولی خدا. این خداوند اینجوری این عالمو خلق. این مثل اینکه دانه سیب بگه من دلم میخواد برم خوزستان رشد کنم، هسته خرما هم بگه من میخوام تو دماوند بشم درخت خرما. توی شهرستان دماوند هیچ درخت خرمایی وجود نداره، حداقل ما ندیدیم، اگه هم باشه. و سیب هم محصول آب و هوای گرم 50 درجه نیست. سیب در آب و هوای معتدل دماوند رشد میکنه. با توهم نمیشود واقع را تغییر داد. یه واقعیتی در این عالم هست، ما نسبت به اون واقعیت مجبوریم، ما نمیتوانیم واقع عالم را تغییر بدیم، ما فقط تو این واقع حرکت میکنیم، در حرکت ها ما مختاریم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، الان با توجه به این توصیفی که کردیم، یه نفر دین رو توضیح بده. دین یک کلمه است، اعتدال. تمام دستورات دینی محصولشون اعتداله، همین توصیفی که مرحوم فیض کرد. علامه طباطبایی می‌فرماید در رساله منامات که کمال انسان به اعتداله. بعد ایشون میگه انسان‌های معتدل دو دستن، یه عده معتدل‌های فطری‌ان، از اول معتدلن، اونا انبیا، یه عده معتدل‌های انشالله مثل ما هستن که با اکتساب معتدل میشن. تمام دستورالعمل دین ما رو به سمت اعتدال میکشه، اعتدال در شهوت، اعتدال در غضب، اعتدال در عقل. یکی از خیانتهایی که ما میتونیم به خودمون بکنیم اینه که به این دین معتدل خودمون بخشی نگاه کنیم. ما اگه به یه بخشش نگاه کنیم دیگه اعتدال نداره. کلو و اشربو رو ببینیم، ولا تصرفو رو نبینیم. خب کلو و اشربو گفته، ولا تصرفو هم گفته. دین دین نه دین نخوردن، دین نخوابیدن. آجاها می فرمودن اگه 6 ماه نخوری میری بیمارستان، 6 ماه دیگه اش میری تیمارستان. منم اینو به یکی گفتم، اون همینجوری بود. بعد یه روز اومد منو گفت آقا رحیمی من الان تو مرحله 6 ماه تیمارستانم. تو الحمدلله. از روز اول من یادم آجاها می فرمودن نخوردن و نخوابیدن نیست. آدم باید به اعتدال بخوره، به اعتدال بخوابه. بله اگر میبینین که مثلا در مورد جوع صحبت میکنن، بارها من تو این کلمات مرحوم فیض دیدم در مواضع مختلف، میگه اگر میبینید دارن علما تو یه جایی تاکید میکنن و مبالغه میکنن، چون مردم مریضن، چون مردم اهل شکمن. ایشون میگه، من از زبان خودم نمیگم، میگه چون مردم، که من خودم جزو مردمم، این مردم میگه چون مردم اهل شکمن، علمای اخلاق از حسن جو و اینا حرف میزنن. بعدشون میگه آدم جاهل، اگه این فرمایش ایشونه، میگه آدم جاهل اگه این بیانات دینو در مورد گرسنگی بخونه فهم کنه این دین گرسنگیه، در حالی که اینطوری نیست، چون مردم بیماری دارن از اون طرف. حالا منم از این استفاده کردم، میگم چون ما، من و امثال من، ما حب دنیا داریم. امیرالمومنین 60% خطبه‌هاش راجع به دنیا گفته. اگه مردم زمان کوفه همشون سلمان و ابوذر بودن، اصلا خطبه‌های امیرالمومنین اینجوری نبود، لازم نبود حضرت اینقدر تکرار کنه. مرتب تکرار کرده در مورد مذمت دنیا، خاری دنیا، فنای دنیا. خب اینا برای اینکه مریض بودن، دنیا پرست بودن، حضرت مجبور بود دائما از دنیا حرف بزن. عرض پایانی ما این که حالا میخوایم جمله رو به پایان برسونیم. جناب فیض میگه کمال اعتدال در رسول خداست. فامهات و محاسن اخ محاسن الاخلاق حاضر صفات و الفضائل. این چهار صفت مادر و ریشه فضایل اخلاقی هست. می فرماید که ولم یبلغ کمال الاعتدال فی هذه الاربعه، هیچ کس در کمال اعتدال به این چهارتا نرسیده الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد و الناس بعده. اینجا خیلی عبارت مهمیه، سیره یه سلسله از علمای بزرگ ما رو اینجا سرش رو روشن میکنه. میفرماید ولم و الناس متفاوتون فی القرب والبعد منه فکل من قرب منه فی هذه الاخلاق، هر کس به پیغمبر نزدیکتر باشه فهو قریب من الله به قدر قربه من رسول الله، به اندازه قربش به رسول خدا نزدیک. خب امیرالمومنین وقتی که عیسی رو توصیف میکنه، جناب عیسی چراغش ماه بود، خادمش دوتا دستش بود، مرکب سواریش پاهاش بود، بالشش سنگ بود، روپوشش باد بود، محل زندگیش مشرق و مغرب زمین بود. ولی بعد امیرالمومنین نمیگه به عیسی تعصی کن، میگه فتعصب نبی کل اطهر، به پیامبرت تعصی کن. چون جناب عیسی توی زمانی بود که علمای یهود به دلیل امکاناتی که پیدا کرده بودن زندگی شاهانه میکردن، ایشون میخواست اینا رو بشکنه، بگه دین این نیست که شما دارید، در نهایت زهد زندگی میکرد. ولی عیسی الگوی ما نیست، میفرماید به پیامبر تعصی کن. بعد توصیف میکنه پیامبر خدا رو در اون خطبه زیبایی که در نهج البلاغه هست. اینجا میشون میفرماید به اندازه قرب به رسول خدا. اینه که بنده اینو از حاج آقا شنیدم، اخیراً هم یه جایی خوندم از آقای قاضی، حاج آقا فرمودن علامه طباطبایی وقتی ما میدیدیم یاد رسول خدا میافتاد، یعنی آنچه که ما در سیره خونده بودیم در رفتار علامه میدیدیم. ما شنیدیم که علامه وقتی که آقای قاضی بهشون دستور داد سنن و نبی بنویس، به تمام سنت عمل میکرد. در این کتاب شرح آقای ساینی زنجانی دیدم که ایشون گفت آقای قاضی به تمام سنت رسول خدا عمل میکرده، چون اون سنت هر قسمتش رشد دهنده یک کمالیه، هر کسی هر بخششو از دست بده یک کمالی رو از دست داده. اینی که بنده از حاج آقا شنیدم که ایشون میفرمودن علما بنا داشتن که یک دور حداقل به تمام مستحبات عمل کنن، چون هر مستحبی یک خاصیتی داره که در اون دیگری نیست. و ایشون میفرمودن که بنا داشتن به این که حداقل یک دور مفاتیح از اول تا آخر اعمالش رو انجام بدن، چون در هر عملی خاصیتی است در عمل دیگر نیست. حالا اینجا میفهمد کمال اعتدال شباهت به رسول خداست. امروز تو جامعه ما اولین چیزی که بهش حمله میکنن رسول خداست. این همه باب شبهات بازه. حالا بنده میخوام اینجا یه جمله عرض کنم، ما اصلا فرض کنیم کسی به نام رسول خدا نبوده، این شخصی که الان میخوایم توصیفش کنیم ما تابع این شخص هستیم، حالا بوده یا نبوده، ما با شخص کاری نداریم که، ما با شخصیت کار داریم. حالا این شخص چه خصوصیاتی داشت؟ این بخش آخر تبرک مجلس. کان النبی احکم الناس، حکیم ترین مردم بود، احلم و هم خیشتندارترین مردم بود، اشجع و هم شجاعترین مردم بود، اشجع هم اعدل هم عادلترین مردم بود، اعتف هم از همه مهربانتر و عطوفتر بود، اسخن ناس سخیترین مردم، لا یسبت و اندهو دینارون ولا درهمون، نه دینار در دستش میمون نه درهم، فان فزله ولم یجد من یعطیه و یجنه اللیل، اگه مستحقی رو پیدا نمیکرد، پولی در دستش بود و شب فرا میرسید، لم یعو الی منزله حتی یتبرع منه الی من یحتاج الی، به منزلش بر نمیگشت تا این پولا به دست محتاج برسه، لا یأخذ مما آتاه الله الا قوت عامهی، از آن چی که خدا نصیبش میگد برای خودش بر نمیداشت جز قوت یک سالشو. اینجام خیلی دقت داره، قوت یک سالشو بر میداشت به سلمان قوت یک سالشو از حقوقش بر میداشت بقیه رو انفاق میکرد. یه عده بهش اشکال کردن، گفتن سلمان تو هم فکر نمیکنی فردا میمیری؟ گفت ایشون جواب داد که شما فکر نمی‌کنید که من ممکنه یه سال دیگه زنده بمونم؟ چرا همونطور که امید داریم فردا بمیرم امید نداریم که یه سال زنده بمونم؟ حاج آقا یه جمله خیلی کلیدی فرمودن به منده، فرمودن که یه گونی آرد میذاش اونجا، هر وقت نفسش می‌خواست طغیان کنه میگفت این آرده اینجا هست. سلمان تازه اینجوری بود، وای به حال ما. حالا البته با این حرفای من کسی نمیره همه اموالش انفاق بکنه، ولی حالا اینو گفتیم برای چون اشکال ولی به ما میکنن. فرم رسول خدا قوت یک سالشو کنار میذاشت، بقیه رو در راه خدا میداد. بعد من یسیر اون قوت هم که کنار میذاشت به اندازه حد اقل قوت، من التمر و شعیر، خرما و نانجو. نانجو هم نه این نانجو هایی که ما میخوریم، اینا از نون گندم خوشمزه تره. نانجو که با جو خالص باشه اصلا قابل خوردن نیست، صفر میشه، بعد بزنی سر زانو بهش کنی تا بتونی بخوری. که شنیدین امیرالمومنین نونشو سر زانو میزد میشکوند و میخورد، همون نانجو اصیله، اینا نانجو نیست. و یزع و سائر الناس ذالک فی سبیل الله ولا یسأل شیئا الا اعطاه، هیچ چیزی ازش نمیخواستن الا اینکه عطا میکرد. اون که میگه ما قال الله قط الا فی تشهده، این فقط امام زین العابدین اینطوری نبوده، همه این بزرگواران اینا به کسی نه نگفتن. ما قال الله قط، هرگز اینا لا نگفتن الا فی تشهده. کان یجلس علی الارض، روی زمین می نشست. خب ما هم روی زمین می نشینیم. این داستان روی زمین نشستن این بوده که در اون زمان عرب های متکبر اون زمان، که اینایی که الان هستن 1400 سال آپدیت شدن، اینا ببین اونا چی بودن. اینا وقتی میخواستن از یه در تو برن انقدر متکبر بودن که باید سرده رو خراب میکردن، اینا حاضر نبودن سرشون رو خم کنن. روی زمین نشستن صفت عبید بود. برده ها رو ما الان چون یه سری فیلم هایی دیدیم میتونیم تصور کنیم که برده چه جایگاهی داشته. برده جایگاهش در حد جایگاه حیوانات خانگی بوده. روی زمین نشستن صفت عبید بوده. پیامبر بر روی زمین می نشست و بر روی زمین غذا می خورد و ینام و علیها، بر روی زمین می خوابید. کان یخسف و نل، لباس مبارکشو، کفش مبارکشو به دست خودش وصله می زد. یفتح الباب، خودش در خانه رو باز می کرد. یهلب و شاد، خودش شیر می دوشید. یعقل البعیر، خودش پای شتر رو اقال می کرد. و یطحن و مل خادم، با خادم خودش در آرد کردن گندم همکاری میکرد. وقتی که میدید خادم خسته شده، میگن در مسافرتی پیغمبر میرفت، یه خادم سیاه‌پوستی بود، همه بارشون رو میذاشن رو دوش این. پیغمبر به این رسید، گفت تو مگه کشتی هستی؟ همه بارا دید رو دوش این بنده خداست. گفت آزادت کردم در راه خدا. وقتی خادم خسته میشد پیغمبر به جای اون آرد میکرد. یزع و طهوره باللیل بیده، خودش به دست خودش آب طهارت خودش رو حمل میکرد. ولا یتقدمه مطرقون، کسی رو جلوی خودش نمینداخت مثل زلمه و صاحبان قدرت. ولا یجلس متکئا، هرگز تکیه نمیداد. شاید تکیه دادن علامت مثلا تکبر و اینها بوده که تکیه میزدن. حاج آقا میفرمان که آقای طباطبایی، آقای خونساری هیچگاه تکیه نمیزدن. آقای بهادینی لم میداد. ما چیز آقای بهادینی هستیم، ببخشید. برای همشون صلوات. کمرم درد کنه. ما همون نون جو رو میخوریم، اون راحت تره. و یخدمو فی مهنتن، مهنت اهله، به در کارهای خونه به خانواده کمک میکرد. یقطع اللحم، خودش گوشت پاک میکرد. و اذا جلس علی الطعام جلس محقرا، وقتی که سر سفره مینشست با حالت حقارت مینشست، مانند جلوس عبد مینشست. به حضرت میگفتن چرا اینجوری میشینی؟ میگفت من عبدم، باید مثل عبد بشینم. حاج آقا میفهمن هر وقت به علامه طباطبایی میگفتن شأن شما، ایشون میگه ما شأنی جز بندگی نداریم. یجیب و دعوت الحر و العبد، دعوت بنده و آزاد و اجابت میکرد. یقبل الهدیه، هدیه رو قبول میکرد. ولو انها جرعت و لبنه، ولو یه جرعه شیر. لا یعکل الصدقه، از صدقه استفاده نمیکرد. لا یثبت بصره فی وجه احدن، به صورت کسی نگاه نمیکرد به صورت ممتد، علامت مثلا بی احترامی بوده. یغضب لربه ولا یغضب لنفسه، هرگز برای خودش غضبناک نمیشد، برای پروردگارش غضبناک میشد. کان یعصب الحجر علی بطنه من الجو، از شدت گرسنگی سنگ به شکمش میبست. یردف خلفه عبده، برده خودش رو پشت سرش سوار میکرد. حالا شما ملاحظه فهمید سوار الاغ شدن خیلی کار، مثلا الاغ مثل یه مرکب سواری کم ارزش بوده، بزرگان و متکبرین و اینا سوار الاغ نمیشدن. وای به حال این که پالون نداشته باشه، مثل اینکه درهای ماشین کنده باشه. وای به حال این که یکم ترکش سوار کنه. الاغ آری سوار میشد، عبدش هم خلفش سوار میکرد. یردف خلفه عبده و یرکب ما امکنه، هر چی که براش میومد سوار میشد. یمشی راجلن، پیاده راه میرفت، حافیان پا برهنه راه میرفت، بلا ردا ان ولا امامه، بدون عبا و امامه، یشیع الجنائز، تشییع جنازه میرفت، و یعود المرضا فی اقصى المدینه، در دورترین نقاط شهر به عیادت مریض میرفت، یجالس الفقرا، با فقرا همنشین بود، یعاکل المساکین، با مسکین ها غذا میخورد، یناولهم بیده، با دست خودش به دهن اونها غذا میداد، و یکرم و اهل الفضل فی اخلاقهم، اهل فضیلت و اکرام میکرد، یتعلف و اهل شرف بر لهم، با اهل شرف الفت برقرار میکرد، به اونها خوبی میکرد، یصل و ذوی رحمه، به فامیلش با فامیلش صله رحم میکرد، من غیر ان یؤثرهم علی غیرهم، ولی بر دیگران ترجیحشون نمیداد، الا به ما امر الله، مگر به اون میزانی که خداوند امر کرد، لا یچفو علی احدن، به احدی جفا نمی کرد، یقبل و معذرت المعتذر، هر کس عذرخواهی می کرد عذرخواهی اون رو قبول می کرد، کان اکثر الناس تبسمن، از همه بیشتر تبسم می کرد، ربما ضحک می خندید من غیر قهقهه، لا یرتفع علی عبیدهی و امائه، هرگز بر بردگانش و کنیزهاش رفعت و برتری نمی گرفت، در خوردن، در لباس، حتی داریم در سیره که لباسی که به خادم خودش میداد بهتر از لباسی بود که خودش میپوشید. ما شتم احدن به شتمه، به احدی دشنام نداد، ولا لعنه، هرگز کسی رو لعن نکرد، نه مرد، نه زن، نه خادم، ولا لامو احدن، احدی رو ملامت نکرد، الا قال ولا لامو احدن الا قال دعوهو، ولا یعتیه اهدون هرن و عبدن و امتن، هر کسی که می آمد، چه برده، چه آزاد، چه مرد، چه زن، چه کنیز، قام معهوفی حاجته، اگر حاجتی داشت به دنبال حاجتش می رفت، لا یجزی به سیعت سیع، بدی رو با بدی جواب نمی داد، لکن یغفر و یصفه، می بخشید، چشم پوشی می کرد، ابتدا به سلام می کرد، هر کس بهش تند خویی میکرد صابر بود، هر کس با اون دست بیداد دستشو نمیکشید تا اون شخص دستشو بکشه، زمانی که با مسلمانی روبرو میشد اون آغاز به مصافحه میکرد، کان لا یقوم ولا یجلس، نمی نشست و نمی ایستاد الا علی ذکر الله، مگر با ذکر خدا، و کان لا یجلس الیه احد و هو یصلی، هر زمانی که کسی کنارش می نشست در نماز بود، میفهمید که اون حاجتی داره، نمازشو به سرعت به پایان میرسون و بعد ازش سوال میکرد که حاجتت چیه، کان یجلس و هینا ینتهی به المجلس، در انتهای مجلس مینشست، غالبا رو به قبله، کان یکرم و من یدخل علی، هر کسی که برش وارد میشد اکرامش میکرد، تا جایی که گاهی لباس مبارک خودشو زیر پای اون برای نشستن پهن میکرد، و کان فر رضا و الغضب، در رضا و غضب هرگز از مدار حق خارج نمی شد و مزاح می کرد ولی از مدار حق خارج نمی شد. اینا خصوصیات پیغمبر خداست. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف این معارف قرآن و این صفات عالی انسانی قرار بده.